مبسوط با حضور جناب آقای پرپنجی عزیز مسئول کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه تهران داشتیم. پرونده پریروز بود، دوم آبان ماه 2/8/1401 دوشنبه. حتما فایل صوتی این برنامه رو میتونیم دریافت بکنیم، به عنوان یک مرجعی هست همه نکاتی که آقای پرپنجی به اون اشاره کردن، و اگه مد نظر داشته باشین وام کمیته امداد هم شاملتون خواهد شد. هشت و سی دقیقه، نیمی از برنامه فوریت‌های اقتصادی امروز چهارشنبه، آخرین برنامه این هفته رو پشت سر گذاشتیم، بریم به سراغ بخش میانی برنامه. همراه بشیم با جناب آقای رضا قادریان، رئیس محترم اداره نامنویسی بیمه تأمین اجتماعی. آقای قادریان سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، بندم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم.
سلامت باشین، درود بر شما. امروز میخواین ما رو مطلع بکنین درباره چه موضوعی صحبت بکنین؟
عرض خدمتتون، امروز می‌خواستم حالا صحبت کوتاهی داشته باشیم در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی.
بله، بیمه کارگران ساختمانی، بفرمایید.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. در ارتباط با کارگران ساختمانی در جلسات گذشته حالا بخشایی رو مطرح کردم، حالا موردی رو که در ارتباط با کارگران ساختمانی امروز میخوام عرض کنم، در ارتباط با کارگران ساختمانی مشمول قانون تامین اجتماعی. کارگران ساختمانی مشمول به دو دسته تقسیم میشن. بخشی از کارگران ساختمانی مشمول قانون تامین اجتماعی مربوط به قانون سال 52 است.
بله،
که از هم به خدمتون، این کارگرها شامل کارگرهایی هستن که تو ایجاد توسعه ساختمان و تجدید بنا و تخریب مربوط به ساختمان بدون اینکه کارت مهارت فنی حرفه‌ای دریافت کنه مشمول این قانون هستن.
بله،
اگر تو ساختمان حادثه ناشی از کار اتفاق بیفته، این افراد میتونن در ارتباط با کار افتادگی و استفاده از بخش درمان مشمول تامین اجتماعی باشن و از اون بهره‌مند بشن.
بله،
بخش دوم کارگران ساختمانی هستن که مشمول قانون سال 86 هستن، مصوبه سال 86 هستن، که با دریافت کارت مهارت فنی حرفه‌ای مراجعه میکنن به سازمان تامین اجتماعی و بر اساس سهمیه و شرایطی رو که سازمان برای این قضیه گذاشته ثبت نام میشن و از مزایای این بند استفاده میکنن.
درسته.
حالا اکثر کارگران ساختمانی که الان ما در حال حاضر باشون مواجه هستیم مشمول این بند دو میشن
سال 86.
بله بله، که میرن کارت مهارت فنی حرفه‌ای رو از سازمان مربوطه دریافت میکنن، بعد از آزمونی که اونجا میدن این کارت رو دریافت میکنن و شعبه مراجعه میکنن، در صورتی که شعبه سهمیه داشته باشه ثبت نام میشن و از خدماتمون بهره مند میشن.
درسته.
که با 7% پرداخت حق بیمه مشمول قانون تامین اجتماعی است. این بیمه اجباری هستش و جزء بیمه های اجباری کارگر ساختمانی هستش و افراد باید در صورتی که مشمول این بیمه هستن در زمان خودش به پرداخت حق بیمه اقدام کنن.
درسته.
در صورتی این پرداخت رو وقفه بندازن و 6 ماه از وقفه اون بگذره، این بیمه قطع میشه و در برای احراز مجددش شرایط باید حتما وجود داشته باشه که یک مقدار وضعیت
سخت‌تر میشه،
مشکل میکنه، چون مشمول سهمیه میشه و سهمیه اگر شعبه نداشته باشه اینا تو نوبت قرار میگیرن و یک مقدار کار سخت میشه براشون.
درسته.
برای ما خواهش هم اینه که این دست از بیمه شدگان حتما در زمان خودش حق بیمه خودشون رو پرداخت کنن.
درست، بسیار عالی، بسیار عالی. نکته دیگه باقی مونده از
تو با این موردی که عرض کردم، چون میدونی یکی از شرایط اصلی این اشتغال در زمان انجام بازرسی هست، حتما باید این افراد در زمانی که نوبت بازرسیشون میشه در کارهای ساختمانی اشتغال داشته باشن و این بعضی موقع این اشتغال وجود نداره و سهمیهشون قطع میشه و به خاطر همین به مشکل میخوره. خواهش هم اینه که حتما به زمانی که نوبت بازدیدشون میشه آدرس محل کارشون و محل اشتغالشون رو به شعبه معرفی کنن و شعبه تا بتونه بازرسی انجام بده و اشتغال اینا رو تایید کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای قادریان عزیز، رئیس محترم اداره نامنویسی بیمه تأمین اجتماعی که در بخش میانی برنامه فوریت‌های اقتصادی با ما همراهی داشتین. آرزوی موفقیت دارم، روز خوبی در انتظارتون باشه.
منم از شما هم دارم.
خدا نگهدارتون. خدا شما باشه. در بخش میانی برنامه امروز فوریت‌های اقتصادی همراه شدیم با آقای رضا قادریان. درباره بیمه کارگران ساختمانی گفتن که مشمول قانون تأمین اجتماعی بر دو اساس میشن، یکی بر اساس قانون سال 52 که بدون کارت فنی حرفه‌ای هستن و دیگری مصوبه سال 86 که کارت مهارت فنی و حرفه‌ای رو دارن. اونایی که بر اساس کارت مهارت فنی حرفه‌ای سال 86 هستن میتونن مراجعه بکنن به شعبه‌ای که ثبت نام کردن و نام نویسی کردن، بر اساس شرایط سازمان تأمین اجتماعی میتونن از مزایای این بند استفاده بکنن. بیمه‌ای هست اجباری برای کارگران ساختمانی که پرداخت حق بیمه‌شون اگر بیش از 6 ماه بگذره، یعنی بینش یه وقفه‌ای رو داشته باشیم، شرایط احراز مجددش مشمول سهمیه میشه و کمی مشکل هست. اونایی هم که بر اساس بدون کارت فنی حرفه‌ای هستن، یعنی بر اساس قانون سال 52 هستن، بعد از اینکه حادثه رخ بده میتونن از بیمه از کار افتادگی استفاده کنن. هشت و 36 دقیقه، بریم به سراغ پرونده دوم امروز فوریت‌های اقتصادی.
بنده محمد کیامر هستم، عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین. بنده با توجه به کمبود نهادی دامی و مشکلاتی که دامدارا دارن، تغییر اجرا کردم که میخوام به اصطلاح مشکل این دامدارا حل بشه. ما از طریق پارک علم و فناوری نامه‌ای دادیم برای جهاد که ما میتونیم تو باغ‌های باغستان، هزاران هکتار ما باغ داریم تو قزوین، این باغ‌ها به خاطر اینکه مثلا میوه دارن یا حالا چیز دارن نمیشه دام داخل این باغا بره، یا هم تا 30 سال اعتبار داره میاد بالا هزاران تن میشه. گفتم یه شرکتی تشکیل بده در شهرداری یا حالا باغستانا که بشه این گیاها رو مثلا برداشت کرد و علوف خوراک دامی درست کرد برای حیوانات. ولی متأسفانه هنوز این طرز جهاد مثلا نتیجه نداده و رسیدگی نکردن، مونده. ولی گیاهای شناسایی کردم که برای دامدارا بسیار مفید هست. اداره جهاد اومدن، کارشناسا این گیاها را بازدید کردن و از گیاها آوردن برای دامهای خودشون دادن، فیلم برداری کردن. این گیاها بسیار عالی بود برای خوراک دام. و اینا هم حتی میشه تو شهرداری، یه سری گیاه هستش که تو شهرداری بکارن و به جای این گیاهای پر آب اینا برای جارو استفاده میشه و برای دام هم بسیار غذای خوراک خوبی هست. که من میخواستم نامه‌ای که دادم به جهاد، اونا فرستادن امور اراضی، امور اراضی فرستاد جهاد، جهاد فرستاد منابع طبیعی. الان تقریبا 4 ماه تو این جیبی کردم، هیچ پاسخی هنوز نگرفتم. فقط میخواستم اگه میگن که نه ما اصلا حتما شما آب داشته باشی و ما برای آب دیم زمین میدیم، میگه آه این طرح جدیدیه، میگه ما همچه قانونی نداریم. من میخواستم اگه امکان داره از آقای وزیر بخواید که از کارشناسا بخواید حداقل 1 سال 2 سال آزمایشی زمین در اختیار ما بذارن. اگه واقعا تر جواب داد خب بهتر، نداد که باز من ضرر کردم. زمینی الان ما درخواست کردیم که اصلا اونجا تو بوینزهرا کبیر شده، این حتی یک گیاه هم توش داخلش سبز نشده. چرا مرتبه رها شده، هیچ کاری نشده، خود به خود اصلا از بین رفته اون گیاهایی هم که بوده از بین رفته. ولی ما میخوام انشاءالله زمینو احیا کنیم با انواع روش های مختلف، حتی جو، گندم، گیاه، ده ها گیاه که هست آب نیاز نداره که الان من دارم جمع‌آوری میکنم، اینا رو اونجا پرورش بدیم و بذرش هم بدیم به مرکزهای دیگه بتونن کش کنن، این بذر جمع‌آوری بشه. هیچی از این بذر فروشی نیست، فقط اینا در بیابون هستش که باید جمع‌آوری بشه، پرورش داده بشه و بذرش به مرکزهای دیگه انتقال داده بشه. ممنون میشم از مسئولین بخواید که همین در اختیار من بذارم. ممنون از برنامه خود.
کسب و کارتون به مشکل خورده؟
در ایام گذشته ما دچار یک مشکل و تجربه تلخ
شدیم. هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیرید؟
مشکل یه انشاب و بهداشتیه.
درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟
حدود 3-4 سالی داشتم دوندگی میکنم.
یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل داره؟
آیا این که کارگر ما هم نبوده میتونه بیاد از ما شکایت؟
فوریت‌های اقتصادی، برنامه یه ویژه صاحبان کسب و کار، شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
صبحتون بخیر. جزئیات پرونده آقای کیان مهر رو شنیدیم و همراه بشیم بیفوت وقت با آقای دکتر افشین یوسف گمرکچی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و مدیر مرکز رشد کشاورزی استان قزوین. آقای گمرکچی سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت بزرگواران هستم.
سلامت باشین، خوشحالم که با حضرت عالی صحبت میکنم و صدای شما رو میشنوم. در جریان جزئیات پرونده آقای کیان مهر هستین حضرت عالی، که خودشون هم عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین هستن.
من صدای واضحی رو از سمت رادیو ندارم. اگر
حتما الان بهتر شد صدای بنده؟
بله بله،
بسیار
بله.
تقویت کردن همکارانم، متشکرم. عرضم به حضورتون که این امکان برای آقای کیان مهر هست که به صورت آزمایشی برای پیش بردن این طرحشون، حالا آزمایشی و مشروط، زمینی در اختیارشون گذاشته بشه تا جوابدهی طرحشون بررسی بشه. بماند که حالا طبق گفته خودشون درخواست زمینی در بویم زهرا رو دادن که به گفته آقای کیان مهر حالت کویر رو داره. این امکان در اختیارشون میشه گذاشته بشه یا نه؟
عرضم خدمت بزرگوار این هست که در حقیقت آشنایی ما با این کشاورز عزیز و در حقیقت پیگیر ما با حضورشون توی مرکز تحقیقات کشاورزی آغاز شد.
بله.
پیرو به این آشنایی در حقیقت من به دو نفر از همکارانم در مجموعه پژوهشی ماموریت دادن ایده حمایت کیامه رو بازدید داشته باشن و یک متخصص دام با دکترای علوم دام و یک نفر متخصص جنگل و معطر از ایده ایشون هم بازدید کردم. پس حضور ذهن داشته باشید که ایده هایی که از سمت کشاورزان، بهره برداران و دوستان علاقمند ما که خدا رو شد در سال جاری خیلی خیلی ایده ها ورودش به در حقیقت عرصه‌های تحقیقاتی زیاد شده، عملا بررسی اولیه میشه. دوستان من نظراتی رو داشتن و خواهشاً نقاط مثبت و منفی از کارکرد و ایده پیشنهادی در حقیقت همین کشاورز و بقیه موارد اشاره
بله.
داشتن.
خب
خواهشاً یه سری مشکلاتی تو بحث در حقیقت بحث دامی وجود داره، استفاده از این نوع در حقیقت علوفه، ولی خب ما برای اینکه در حقیقت رسالت کاریمون رو و موظفی کاریمون رو انجام داده باشیم، با حسب نظر رئیس محترم مرکز تحقیقات عرصه 2 هکتاری رو در یک ایستگاه تحقیقات دینمون به در حقیقت آقای مسکیامه پیشنهاد دادیم. واقعاً ازشون خواستیم اگر مد نظرشون هست ایده رو پیاده سازی بفرمان، ما در عرصه 2 هکتاری ایستگاه تحقیقاتی سنگزاباد در حقیقت این عرصه رو در اختیار این بزرگوار قرار میدیم که کارهای تحقیقاتی خودشون رو پیاده سازی بکنن و انشالله که به نتیجه مطلوب هم قطعا خواهد رسید و بعد از اون هم برای اینکه بره تو عرصه قاعدتا موارد مرتبطش، یعنی در حقیقت این زنجیره کاملی هست، فقط بله. نمیشه از یک بود تک بودی موضوع رو نگاه کرد. بحث فقط آب نیست، بحث تولید و علوفه فقط صرفا نیست و یا بحث فقط صرفا علوفه دام نیست. این زنجیره باید در حقیقت جوانب کار هم سنجیده بشه. بعضا طرحهای تحقیقاتی هم در این موضوع کار شده.
بله.
شاید اینکه به صورت عام این موضوع رواج پیدا نکرده نقاط مثبت و منفی هست. ما توقعمون از کشاورز عزیزمون، کشاورز بسیار
بله.
بگیرمون این هستش که قاعدتا اگر واقعیت هم این موضوع رو مستمر پیگیر هست، خب مشکلاتش باید اینکه تحقیقاتی روی انجام بشه که خب خدا رو شکر کشاورز ما این رو
انجام داده. بسیار عالی، با ما همراه باشین.
تاریخشون قرار خواهیم داد.
سلامت باشی آقای
گلبچی. نظر رئیس مجموعه مرکز سایگا در دکتر قرابی هست.
بسیار عالی، درود بر شما و آقای دکتر قرابی گرامی که همراه هستن با تحصیل کرده های این حوزه و کسانی که طرح‌های نوآورانه دارن که خیر و برکتش هم به سرزمینمون میرسه و رفع مشکل کمبود نهادهای دامی برای دام‌ها هست. با ما همراه باشین آقای گمرکچی گرامی. من آقای کیان مهر رو هم صدا بکنم. آقای کیان مهر سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. من از زحمات عوامل شما تشکر میکنم، به خصوص آقای دکتر گمرکی که واقعا رو تشویقای ایشون بود که من بیشتر پیگیر می‌شدم. هر وقت می‌رفتم ایشون اینقدر تشویق می‌کردن که من بیشتر فعال می‌شدم که این قضیه رو پیگیر بشم.
سلامت باشید آقای کیان مهر عزیز. آقای کیان مهر، رادیوی شما روشن هست، ازتون خواهش می‌کنم که رادیو رو خاموش بکنین که صداتون رو شفاف داشته باشه.
بله جناب دکتر.
بفرمایید.
من از آقای دکتر گمرکی تشکر میکنم، ممنون میشم که این طرح این کار رو برای ما پیگیری کردن و عذرخواهی میکنم که به حال این قضیه رو من از طریق بسیار رادیو باعث شد پیگیری بشم، برای اینکه خب بالاخره چند ماه من الان دنبال این قضیه هستم و نتیجه نگرفتم و اخیرا آقای دکتر درست میگه که سگزاباد از قزوین 120 کیلومتر فاصله داره. من اگر اون زمینی که درخواست کرده بودم سرمایه گذار داشتم و دو تا دامداری بزرگم تو زمین بود، گفتیم اگر امکان داره ما اونجا بتونیم کش کنیم و حتی گاوداری های اون از اون علوفه استفاده بکنن و بشه، چون احتمال داره این غذای کشتایی که ما میکنیم کسایی دیگه به داماشون ندن یا داماشون، ولی اونجا اون حاضر بسر بگونه حاضر بود هم کش کنیم هم اونجا آزمایش بشه که نتیجه لازم داده بشه، ولی متاسفانه گفتن که نه اونجا تو معتداری هستش.
همون زمین بوئین زهرا رو اشاره میکنی آقای کیان
و باعث حتی اونا کبیره، یعنی اگر ما این طرح اجرا کنیم به وسیله باد باعث این بذرایی که ما تولید میکنیم تمام اون منطقه پر بشه با این بذرا. متاسفانه یه جلسه نذاشتن با این بهره بردار صحبت کنن، هزار هکتار اونا تو طرحشون هست، بگن که آقا این یه صد هکتاری یا حالا که ما نقشه بودیم دادیم اینا بدن به ما بتونیم اونجا هم گندم چیز کش کنیم هم جو هم مثلا گیاهایی که الان من کلی بذر گرفتم، گیاهایی که مثلا هیچ آبی آب هیچ نیاز نداره.
درسته آقای کیان مهر، الان یعنی زمینی که در اختیارتون گذاشته شده گفتین فیض آباد اگر اشتباه نکنم، درسته؟
آره 100 خورده کیلومتر فاصله داره، نمیشه رفت اومد.
خب الان یعنی مشکلتون همون دوریشه، من بودم که میگفتم خیلی خوبه همین که زمین در اختیارم گذاشته شده، باز تا همینجاشو کفایت میکرد، سعی میکردم طرحم رو نشون بدم. اجازه میفرمایید آقای کیان مهر، طرحم رو نشون بدم و توی سالهای بعد و وقتی که موفق بودم نزدیکتر بشیم به قزوین.
تشکر میکنم، فقط به آقای دکتر گفتم اگه امکان داره جای نزدیک من بدید حداقل بتونم رفت آمد کنم این کار انجام بدم.
حالا دیگه همین که موافقت شده به نظرم یه گام خیلی به جلو هست. شما عمل کرده بسیار خوبتون رو نشون بدین که مطمئن هستیم با پیگیری های دیگه هم که داشتیم و مشکل دامداران کشاورزان رو مطرح میکنین حتما نیتتون خیر هست و میتونین عمل کرده خوبی رو داشته باشین، و همین که باز آقای گمرکچی و آقای دکتر قرابی هم همکاری کردن باز هم اتفاق بسیار خوبی است. سلامت باشین، ایشالله توی سالهای بعد چند سال بگذره نزدیکتر بشیم به قزوین.
تشویقیشون بوده که من این کارو پیگیری شدم.
درود به شما، درود به شما.
و یه موردی دیگه داشتم، جانم بفرمایید. الان کشاورزای ما مشکل دارن که چون ادوات کشاورزی اینقدر گرون شده که نمیتونن خریداری کنن برای کشت حالا دیو یا چیزای دیگه انجام بدن و هزینه ها گرون شده. بازم دولت پیشنهاد بدم تو هر شهری یه شرکتی تشکیل بدن، همه هم سرمایه‌گذار زیاده و تراکتورا رو در اختیار اون شرکت ها بذارن و این شرکت ها مهندس داشته باشه، مثلا چند تا راننده وارد داشته باشه، به نوبت برن این کشاف برای این کشاورز کار رو انجام بدن و هم برای کشاورز از اون تمام بشه هم چشت خوب بشه. ولی متاسفانه ادوات گرونه، مردم کشاورزا مشکل دارن نمیتونن خریداری کنن، اگه یه تراکتور میخره یه بقیه ادواتو نمیتونه بخره.
بسیار خوب آقای کیان مهر، یه تنفسی بذارین داشته باشیم. مشخصه که دغدغه مند هستی، دلسوز هستین برای دامداران و کشاورزان. ایده ها این مواردی که مد نظرتون هست و حتما میتونین با خود مرکز تحقیقات و مرکز رشد کشاورزی استانتون اصلا مطرح بکنین، حتما استقبال میکنن و بذارین این پروژه به سرانجام برسه. سراغ موضوعات و پرونده های دیگه هم با حضور شما و دغدغه مندیتون خواهیم رفت. سلامت باشی، ممنون آقای کیان مهر، سپاسگزارم از شما. من آقای دکتر گمرکچی با شما هم همراه بشم، این زمین چند سال در اختیار آقای کیان مهر قرار میگیره؟
این زمین به مدت دو سال قابلیت انتقال به آقای سیامه رو داره. در اصلا بحث هزینه و این مسئله نیست، چون ایده تحقیقاتی هست. میگم این در حوزه اختیار رئیس محترم مرکز تحقیقات هست. قطعا مهندس کیامه دو تا مورد رو اشاره داشتن. بحث بله. زمینی بود که از دامداری ها احسان میخواستن بکنن، واقعا هم اون اصلا در حوزه اختیار مرکز تحقیقات و مرکز روشنی و باید در حقیقت از طریق سازمان جهاد کشاورزی و طبق قوانینی که سازمان داره باید این موارد پیگیری بشه. ولی اون چیزی که در اختیار مرکز هست ما خدمتشون عرض کردیم، همانقدر در خدمت بزرگواران، نه تنها ایشون، بقیه دوستانی که ایده ای رو در این خصوص دارند، ایده هایی رو مخصوصا در حوزه آب و کارهای دیگه ای در ذهنشون هست، ما حتما در خدمت بزرگواران هستیم.
بسیار عالی. پس دو سال این زمین در اختیار آقای کیانمر قرار میگیره و بعد از اون بذرها و حاصل دسترنجش بررسی میشه و انشالله که سالهای آینده هم بتونه این فعالیت رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر گمرکچی گرامی.
ایده تا مرحله در حقیقت تایید علمی شدن نیاز داره توی زمین در حقیقت پژوهش روش انجام بشه و این دو سال به این واسطه هستش که با اطمینان کامل بزرگوار بتونن انشاءالله کارشون رو پیش برد داشته باشن.
درود بر شما، سپاسگزارم از شما آقای گمرکچی گرامی. آقای کیانمر بسیار عالی، الان هم شفاف در جریان قرار گرفتین که چه اتفاقی بعد بیفته. ایده های دیگه تون رو بذارین در قالب یه پرونده دیگه باشه، به اونا هم در فوریت های اقتصادی مثل قبل که با ما همراه بودین رسیدگی خواهد شد. سپاسگزارم از آقای کیانمر گرامی، سپاسگزارم از آقای دکتر گمرکچی که پاسخ بودن و با ما همراه. هر دو عزیز رو به خداوند می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب من چکیدی از پرونده آقای کیانمر قزوین رو بگم. عضو مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین که مشکل کمبود نهاد دامی داشتن، تقاضای زمینی رو داشتن که به صورت آزمایشی و مشروع در اختیارشون گذاشته بشه. آقای دکتر گمرکچی اشاره داشتن که با نظر ریاست مرکز دکتر قروی عرصه 2 هکتاری در ایستگاه تحقیقات فیض‌آباد به ایشون پیشنهاد شده تا بعد از 2 سالی که در اختیارشون قرار گرفته موارد و محصولاتشون بررسی بشه و امیدوارم که موفق باشه. آقای کیانمر میدونم که دغدغه‌مند هست و مشکلات دامداران رو مد نظر داره که دست به چنین ایده هایی میزنه و اقدام میکنه در این زمینه. سپاسگزارم که با ما همراه بودین. آخرین لحظات از برنامه این هفته فوریت های اقتصادی هست. تا شنبه ساعت 8 صبح بدرود، خدا نگهدارتون باشه. اما قبل از اینکه از شما خدافظی بکنم بریم و بشنویم که شنبه چه پرونده هایی رو قراره که رسیدگی بکنیم.
شنبه هفتم آبان ماه در برنامه فوریت‌های اقتصادی می‌پردازیم به مشکل آقای عبدالله وکیلزاده از استان اصفهان. آقای وکیلزاده تولید کننده نهادهای دامی و خوراک دام هستند. در حال راه اندازی خط تولید جوش شیرین هم هستند و الان دامداران جوش شیرین رو از شهرهای دیگه میارن. میخوان خط تولید CO2 از گاز متان رو به خط تولیدهای دیگرشون اضافه کنن. استلام ها رو گرفتن. اداره محیط زیست بهشون گفته که گرید CO2 به اون شهرک صنعتی نمیخوره. میخوام صحبت بکنیم با اداره محیط زیست نجف آباد تا در خصوص پرونده آقای عبدالله وکیلزاده باشون صحبت بکنیم. اما پرونده دوم آقای سباقی از استان خراسان شمالی، یک شرکت نساجی دارن و به مشکل مالی برخوردن و نیاز به حمایت سازمان صنایع دستی شهرستان اسفراین دارن. در این خصوص صحبت میکنیم با یکی از مسئولین در این منطقه تا ببینیم چه کمکی میشه به این مخاطب کرد. شما هم اگر در کسب و کارتون به مشکل خوردین، 3036-37 و 2265-25-25 در اختیار شماست.
بسیار عالی. این هم دو پرونده‌ای که قرار شنبه بهش رسیدگی بشه. این هفته هم با شما همراه بودیم. تلاشمون بر این بود که اگه مشکلی سر راه پرونده‌های کسب و کار هست رفع و رجوع بکنیم. بازم خدمتتون بگم که موضوعاتی مثل سهام عدالت، مالیات بر ارث، مسائل حقوقی رو که با ما در میون می‌ذارید یه جورای ارتباط به برنامه فوریت‌های اقتصادی پیدا نمی‌کنه. پیامکاتون به دستم میرسه، اما فقط در حوزه مشکلات کسب و کار برامون بگین، حتما همکارانم با شما تماس میگیرن. همین الان ازتون میخوام که تلفن رو بردارین، تماس بگیریم با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. نظر، پیشنهاد و انتقادتون درباره فوریت‌های اقتصادی رو مطرح کنیم. ما بریم که شنبه برگردیم و یک هفته رسیدگی بکنیم به پرونده‌های شما با افتخار. بدرود، خدا نگهدار شما باشه.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد بی نهایت سپاسگزارم. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
به نام خدا و سلام و درود بر شنوندگان محترم. ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات به امر صادرات و به موضوع مهم پیمان سپاری ارزی پرداخته و در سال 1372 که سال تصویب این قانون هست، صادرات را از پیمان سپاری ارزی معاف کرده. متن ماده این هست: کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی اون که تابع مقررات خاص خودش هست، از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف. پیمان سپاری ارزی یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز هست. پیمان نامی ارزی یک تعهدیه که صادر کننده بر اساس اون متعهد میشه در مقابل دولت که ارزی که از فروش کالا و خدمات، از صادرات کالا و خدمات به دست میاره، در یک مدت معینی به داخل کشور منتقل کنه و بر اساس مقررات ارزی اونها را به بانک‌های مجاز بفروشه یا از اون روش‌هایی که بانک مرکزی تعیین میکنه تبعیت کنه و در نهایت واریزنامه پیمان ارزی دریافت کنه. یه پیمان نامی ارزی داریم، یه واریزنامه پیمان ارزی، که واریزنامه پیمان ارزی حکایت از ایفای تعهد صادرکننده در بازگرداندن ارز به داخل کشور داره. از لحاظ سابقه تاریخی در خصوص پیمان سپاری ارزی، ما در سال 1319 قانونی داشتیم به نام قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران. در ماده 5 این قانون، جالبه که در اون زمان ما سیاست اجباری بودن پیمان سپاری ارزی را داشتیم، ماده 5 این قانون مقرر کرده بود که صادرکنندگان مکلفند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از سال 1319 تا حالا چندین بار با توجه به وضعیت اقتصادی کشور این سیاست پیمان سپاری ارزی اجرا یا تعطیل شده. بعد از انقلاب هم که به خاطر تحریم‌ها و به دلیل محدودیتی که در درآمدهای ارزی داشت دولت، تا ابتدای دهه 80 پیمان سپاری ارزی برقرار بود. اما در سال 1381 تصویب‌نامه‌ای داریم از هیئت وزیران که صادرات کلی کالاها و خدمات را از سپردن هر گونه پیمان و تعهد ارزی معاف کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.